راه اینجاست.
به نام نقشبند صفحه خاک. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. شنوندگان عزیز، مردم شریف و بزرگوار ایران، در هر کجا که هستید سلام علیکم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و در کمال صحت و سلامت باشید. شنونده برنامه راه اینجاست هستید از شبکه رادیو گفتگو، برنامه‌ای که اختصاص داره به بررسی ابعاد و زوایای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که در بهمن ماه 1397 توسط رهبر معظم انقلاب منتشر شد و همچنان میتونه به عنوان یک سند راهبردی و بالادستی دستمایه بحث‌های نخبگانی و کارشناسان قرار بگیره و این کاریه که ما در برنامه راه اینجاست قصد داریم انجام بدیم و با دعوت از اساتید دانشگاه و چهره‌های برجسته پژوهشی و علمی ابعاد این بیانیه را مورد تحلیل قرار بدیم. امیدوارم که تا پایان برنامه همراه ما باشید و از آن چیزی که تقدیم شنوایتون خواهد شد استفاده بکنید. همراه شما هستیم.
راه اینجاست.
خب شنوندگان عزیز، اجازه میخوام برنامه راه اینجاست رو از پخش رادیو گفتگو با شما آغاز بکنم. امروز میخوایم در مورد بخش دیگر از ابعاد بیانیه با شما صحبت بکنیم و موضوع بحث ما سبک زندگی است. ببینیم که در این زمینه چه چیزهایی رو میتونیم با شما در میان بگذاریم. مهمان عزیز برنامه ما امروز آقای دکتر اسماعیل زارعی کوشا هستند، نویسنده و پژوهشگری که لطف کردن و با حضور در استدیو برنامه دعوت ما رو اجابت کردن تا با بنده هم صحبت بشن و انشالله بتونیم بحث خوبی رو در کنار هم داشته باشیم. آقای زارعی کوشا، سلام بر شما، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. موافق باشید شما هم سلام احوالپرسی با شنوندگان ما داشته باشید.
بله، متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و مخاطبان ارجمند برنامه راه اینجاست. امیدوارم که هر جا هستند در سلامت و صحت کامل باشند.
سپاس فراوان. آقای دکتر زارعی، ما یک برنامه دیگه هم در خدمتون بودیم، بحث سبک زندگی رو شروع کردیم، در خصوص تعریفش، ابعادش با هم دیگه هم صحبت شدیم. امروز هم می‌خوایم همین مسئله رو همچنان ادامه بدیم، اما می‌خوایم یک مقدار بپردازیم به سبک زندگی ایرانی اسلامی در مواجهه با سبک زندگی غربی. شما مستحضر هستید و شنوندگان ما هم که دارن ما رو می‌شنوند می‌دانند که در دوران جهانی شدن در دهه‌های گذشته، مسئله سبک زندگی غربی به عنوان سبک زندگی مسلطی که مبتنی بر قدرت نظامی و اقتصادی کشورهای غربی، خصوصا ایالات متحده آمریکا، داره تلاش میشه که جهان گستر بشه، با ابعاد و زوایای مختلف به کشورهای دیگه داره صادر میشه در قالب کالاهای فرهنگی، محصولات فرهنگی، سینمای هالیوود بگیری تا کالاهای مصرفی، خوراک، پوشاک، و به شدت داره در بازارهای مصرف جهانی خود نمایی میکنه از جمله در کشور ما. چیزی که رهبر معظم انقلاب از سالها پیش تحت عنوان شبیخون فرهنگی، تهاجم فرهنگی در مورد صحبت کردن. و خب امروز ما یک نبرد و هماوردی بسیار سفت و سختی رو داریم بین سبک زندگی ایرانی اسلامی و سبک زندگی غربی که امروز چشم باز کردیم و دیدیم که در تمامی زوایای زندگی مردم ما خودش رو نشانده و رسوخ کرده. حضرت عالی، این صحنه رو چگونه تحلیل میکنید؟ به نظرتون ما در کجای کار هستیم و این تقابل بین سبکای زندگی الان در چه وضعیتیه؟
بله، من ابتدا مناسب میبینم یک نکته محوری رو اینجا مطرح بکنم در خدمت شما، و اون این که ما در تحلیل پیشرفت‌های غرب از چندین دهه قبل، شاید در 200 سال، 250 سال گذشته، همواره با یک خطای راهبردی مواجه بودیم. بعضا روشنفکرانی که رفتند از کشور ما غرب رو دیدن، پیشرفت‌ها رو دیدن، بعضا مرعوب و کاملا شیفته این پیشرفت‌ها شدند. خب برخی از این پیشرفت‌ها خیلی پیشرفت‌های چشمگیری بوده و الان هم هست و هیچ مخالفتی هم کسی با این پیشرفت‌ها نداره و با رسیدن به این پیشرفت‌ها و این در واقع تکنولوژی و فناوری و هر چیزی در هر حوزه‌ای کسی مخالف نیست، اما در علتیابی این پیشرفت‌ها و از طرف دیگه در ریشه یابی مشکلات ما و کشور ما و جوامعی مثل ما، این خطای راهبردی همواره وجود داشته که ما سبک زندگی رو عامل پیشرفت اونها دونستیم و حضور دین در جامعه خودمون رو مانع این پیشرفت یا عامل عقب ماندگی، در حالی که این یک نگاه کاملا سطحیه که با یک مرور خیلی مختصر در تاریخ کشور، در تاریخ علم در چند صد سال گذشته کاملا نقض میشه. ما وقتی که میبینیم جمله تاریخی سید جمال الدین اسدآبادی که از فرنگ برمیگرده و میگه که اونجا مسلمان ندیدم اما دیدم که اسلام داره اونجا اجرا میشه، این خیلی نکته مهمیه که ما باید اتفاقا با نگاه به این شرایط و تحلیل درست این اتفاقات اعتقادمون و باورمون بیشتر بشه نسبت به اونچه که اسلام به ما دستور داده. وقتی میبینیم این در حقیقت موضوعاتی که امروز جامعه غربی در مثلا 100 سال 150 سال اخیر بهش رسیده و داره بهش اهتمام می‌ورزه، 1400 سال پیش در مبانی و مفاهیم و منابع دینی ما کاملا اشاره شده. امیرالمومنین علیه السلام وقتی که در حال احتضار هستند و دیگه دارن در واقع این دنیا رو ترک می‌کنند، طبعا انتظار هست که مهمترین توصیه‌شون رو برای بشریت در این لحظات باقی بگذارن. ایشون میفرمایند که اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم. شو همین یک نکته، همین نکته نظم رو ما بیایم بریم ببینیم که چقدر و چه بخشی از پیشرفت های جهان غرب مرهون و مدیون همین نکته است، توجه به نظم و در واقع عنایت داشتن به این مسئله. به عنوان یک نمونه عرض کردم. خب ما نیازمند این هستیم که در این رویارویی که جناب علی اشاره کردید ابتدا یک ریشه یابی و یک آسیب شناسی درست داشته باشیم، چون ما وقتی که بیماری رو درست تشخیص ندیم طبعا در تجویز نسخه هم دچار خطا میشیم و این خطا متاسفانه واقع شده. من میخوام بگم حتی بعد از انقلاب برخی روشنفکران ما، حتی برخی سیاستگزاران و مسئولین ما نسبت به این موضوع گرفتار این دیدگاه و این نگاه همراه با خطا و اشتباه بودند و ما در بحث گام دوم حتما یک نیاز اساسی داریم و اون اینه که این نگاه ها رو باید اصلاح بکنیم.
درسته.
یعنی نگاه ویترینی به غرب، نگاه از دور بدونی که از نزدیک در واقع تحلیل بکنیم و ببینیم امروز با چه بنبست‌هایی در حوزه اجتماعی در همین سبک زندگی مواجه هستند، اینا حتما ما رو در واقع به همون مسیر غلط هدایت میکنه. باید دقیق اینا رو بریم از نزدیک ببینیم، تحلیل بکنیم و تفکیک قائل بشیم بین پیشرفت علمی و اون در واقع دیدگاه‌های مختلفی که الان در حوزه سیاست و اقتصاد و اجتماعیات و اینها اونا مد نظر داشتن. احاطه و تسلط به ویژه امریکا در 25 سال اخیر قبل از انقلاب، یعنی از کودتای 28 مرداد تا پیروزی انقلاب، نظامات اداری ما رو به یک نحوی شکل داده که ما در واقع این سبک زندگی رو مجبور شدیم تقلید بکنیم.
درست.
از اون چه که در غرب بوده.
نکته بسیار جالب بود، حالا در ادامه صحبتمون حتما خیلی مبسوطتر بهش خواهیم پرداخت. یه فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، رفت و برگشتی داشته باشیم و ادامه صحبتمون رو پی بگیریم با آقای دکتر زارعی کوشا.
ایجاد یک تمدن نوین اسلامی، این بگیم هدف ملت ایران و هدف انقلاب اسلامی است. این تمدن نوین دو بخش دارد. یک بخش، بخش ابزاری است، علم، اختراع، صنعت، سیاست، اقتصاد، اقتدار سیاسی و نظامی، اعتبار بین المللی، تبلیغ و ابزارهای تبلیغ، اینا همه بخش ابزاری تمدن است، وسیله است. یک بخش دیگر بخش متنی و اصلی و اساسی است. عبارت است از سبک زندگی کردن، رفتار اجتماعی، شیوه زیستن.
مثل چی؟ مثل مسئله خانواده،
مثل مسئله سبک ازدواج،
الگوی مسکن،
نوع لباس،
نوع آشپزی، خوراک،
تفریحات،
مسئله زبان،
مسئله کسب و
کار، رفتارهای ما
در محل کار،
ما در دانشگاه،
رفتار ما در فعالیت سیاسی،
رفتار ما با همسر،
رفتار ما با پدر و مادر، رفتار
ما با رئیس،
با مأمور
دولت،
ما با
سفرهای ما،
نظافت و طهارت
ما، با پلیس،
رفتار ما با دوست،
رفتار ما با دشمن،
با بیگانه. اینا متن زندگی است.
عرض سلام و احترام مجدد خدمت همه شما شنوندگان عزیز. از پخش رادیو گفتگو با برنامه راه اینجاست در خدمت شما هستیم و همچنان ما رو همراهی بفرمایید. با آقای دکتر اسماعیل زارعی کوشا صحبت میکنم در خصوص سبک زندگی و جایگاهش در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که بخش ابتدایی صحبت‌های ما رو شنیدید. آقای دکتر زارعی، اشاره کردید قبل از اینکه به اتاق فرمان بریم که در برخی از این زمینه‌ها ما هنوز راه رو شروع نکردیم و خیلی عقب افتادگی داریم. به نظرتون مشکل کجاست؟ آیا ما مثلا نقص سند داریم در زمینه سبک زندگی؟ خب میدونید که در جمهوری اسلامی ما چیزی که به اندازه وفور داریم سنده. نقش دولت درست ایفا نمیشه، نقش بخش خصوصی و بخش‌های مردمی درست ایفا نمیشه که ما مدت‌هاست داریم از سبک زندگی ایرانی اسلامی میگیم، در مورد مثلا پوشاک، در مورد خدمت رو عرض کنم که بخش های مختلف سبک زندگی، ولی میبینیم که همچنان اتفاق آنچنان قابل توجهی نمیفته. از اون طرف شاهد حضور جدی مظاهر سبک زندگی غربی هستیم. اتفاقاتی که طی سالهای اخیر رفته رفته داره باب میشه، خصوصا در بین نسل جوان، فرهنگ سگگردانی، نوع رابطه مثلا زن و مرد که کاملا گرته برداری شده از فرهنگ غربی است، همون انسان مداری، فردگرایی، اینها داره رفته رفته در جامعه ما باب میشه، چیزهایی که نه به در حقیقت اندیشه های اسلامی ما تعلقی داره نه حتی اندیشه های ایرانی و باستانی ما. مشکل رو کجا میبینید آقای دکتر؟
خب البته مشکلات و علت ها متعدد هستش، اما اگر بخوایم ریشه ای بحث بکنیم، حالا شما از اسناد بالا دستی مطرح کردید، من میخوام بگم اتفاقا ما درست اسناد زیادی داریم، برنامه های توسعه داریم، چشمنداز داریم، سیاست های کلی داریم، اما در همین حوزه ما دچار یک سیکل معیوب هستیم. یعنی امتداد این سیاست ها در تبدیل شدنش به قانون و مقررات و بعد در اجرای شدنش و بعد در نظارت بر حسن اجرای اینها متاسفانه اونطور که باید تا امروز اتفاق نیفتاده. سیاست هایی با نگاه به مسائل و شرایط و واقعیت ها و حقایق و اینها ابلاغ میشه، اما مسیرهای بعدیش به درستی طی نمیشه، لذا ما اون نتیجه رو نمیبینیم. شما ببینید ما وقتی راجع به سبک زندگی صحبت میکنیم، طبیعتا جز اولین چیزهایی که به ذهن میرسه اینه که نظام آموزشی ما باید این موضوع رو در خودش داشته باشه. تا چه میزان حقیقتا نظام آموزشی ما، چه در دوره‌های ابتدایی متوسطه، چه نظام آموزش عالی ما، در این موضوع ورود کرده؟ من فکر میکنم مسئله اصلی عدم دغدغه‌مندی متولیان امره. درسته مردم همه مسئولیت دارن در این مسئله، در برنامه قبلی هم اشاره شد که طبیعتاً یک مسئولیت عمومیه، اما الناس علی دین ملوکهم. به هر حال باید ابتدا اولا زمینه ها فراهم بشه و بعد خود متولیان باید نسبت به این موضوع اهتمام داشته باشن، عنایت داشته باشن و این عنایت و اهتمام اونها علنی باشه. وقتی که ما نقض این رو در رفتار و در برنامه ریزی و در حتی صحبت های مسئولین و متولیان میبینیم، طبیعتا نمیتونیم انتظار داشته باشیم که گروه های مردمی بخوام بیان و کار بزرگی انجام بدن. هرچند من معتقدم که باز اگر کاری در این حوزه انجام شده، کار گروه های جهادی و مجموعه های دانشگاهی متعهد بوده. ما وقتی صحبت از تعهد میکنیم، این تعهد یک موضوع که بخواد تفکیک بین مردم ایجاد بکنه یا یک دستبندی رو ایجاد بکنه یا به یک گروه خاص اشاره بکنه نیست. ما باید ابتدا روی این مفهوم به یک در واقع اتفاق نظر برسیم و بعد نسبت به اون تعهد داشته باشیم. این تعهد باید در مسئول ما باشه، باید در هنرمند ما باشه، باید در کسی که فعالیت رسانه‌ای میکنه باید باشه، باید در استاد و مدرس و معلم ما باید باشه تا آحاد افراد جامعه. خب ما ابزارهایی رو لازم داریم برای اینکه در این مسیر قدم برداریم و سرعت ببخشیم مسیرمون رو. مهمترین این ابزارها رسانه است. من میخوام ببینم واقعا امروز رسانه‌های ما یا فعالان رسانه‌ای ما، فیلمسازان ما، نمیدونم مجموعه‌های فرهنگی ما، متولیان فرهنگ و هنر ما، سازمان تبلیغات ما، نمیدونم وزارت ارشاد ما، خود سازمان صدا و سیما، اینها چقدر تو این مسئله نسبت به اون چیزایی که مطرح میشه خودشون پایبندی دارن. یعنی ما امروز میبینیم یک تولیداتی، همین در واقع شبکه خانگی که امروز خیلی بیشتر از گذشته فعال شده و مردم هم گرایش پیدا کردن، بله. واقعا این تولیداتی که داره از این شبکه خانگی ارائه میشه و همه ماها با خانواده و فرزندانمون میشینیم پای این تولیدات، اینا آیا در واقع سبک زندگی ایرانی اسلامی رو دارن به ما آموزش میدن یا دارن ما رو هول میدن به سمت زندگی غربی؟ ما نیاز به این داریم در جامعه که تقلید و تبعیت نادرست از نظام غربی، از سبک زندگی غربی رو در باور عمومی تبدیل به یک ضد ارزش بکنیم، که فیلمساز ما، نمیدونم موزیسین ما، هنرمند ما عبا داشته باشه از اینکه بخواد یک کار تقلیدی غربی رو ارائه بکنه، به دنبال ارائه یک کار اصیل باشه، به دنبال ارائه یک نوآوری ایرانی اسلامی باشه. این فضا باید شکل بگیره و من فکر میکنم مقدمه کار اینجاست که باید همه فعال بشن و حتما باز نیروهای جوان، گروهای جوان، دانشجویان، نخبگان جوان تو این زمین میتونن پیشگام باشن.
یعنی معتقد هستید که این مسئله و دغدغه سبک زندگی امروز در اولویت مسئولین ما قرار نداره، درسته؟
قطعا همینطوره.
بسیار عالی. آقای دکتر زارعی، حالا اگر که در این جنگ نابرابر بخوایم نسخه‌ای هم بپیچیم و تجویزی بکنیم، حالا ما دولت رو بگذاریم کنار، به هر حال ما در جمهوری اسلامی به خاطر اینکه اقتصاد دولتی است و دولت بسیار بزرگ هست، اینقدر وظایف متعدد داره که شاید مثلا رسیدن مسئله سبک زندگی براش در اولویت‌های چندین و چندم باشه. به هر حال ما از معیشت مردم، از دولت انتظار داریم تا سیاست داخلی، سیاست خارجی و اینقدر موضوعات مهم هست که سبک زندگی در اولویت‌های پایین‌تر قرار می‌گیره. ولی اگر بخوایم در عرصه گروه‌های مردمی، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، گروه‌های جهادی، بگیم که چه راهکارهایی وجود داره برای اینکه دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب تو این زمینه در بیانیه گام دوم محقق بشه، به نظرتون به عنوان یک پژوهشگر، به عنوان کسی که آشنا هستید با این مسائل، چه فاکتورهایی رو میشه لحاظ کرد و چه راهکارهایی رو میشه ارائه داد تو این زمینه؟
بذارید من در دو بخش خدمتتون عرض بکنم. ابتدا راجع به هم بخش اول فرمایش جناب عالی راجع به نقش دولت، من فکر میکنم گاهی ما برای اینکه باور عمومی پیدا کنیم نسبت به این نوع موضوعات یک مزاحمت هایی داریم، یعنی یک موانع و یک در واقع مزاحم های ذهنی وجود داره که مانع میشه که از اینکه مردم بخوان باور پیدا بکنن. اقتصادی که از این مزاحم هاست، یعنی ما تا وقتی که اقتصادمون درست نشه، همچنان که میگیم اولویت‌های دولت خیلی زیاد هست، مردم هم همین اولویت‌ها رو دارن.
بله.
مردم هم تا وقتی که گرفتاری معیشت رو داشته باشن، طبیعتاً گوششون خیلی شنوای این مباحث عمیق فرهنگی زمانبر نیست.
بله.
من فکر میکنم اتفاقاً یک بخش عمده‌ای از سبک زندگی ما برمیگرده به اصلاح فرهنگ اقتصادی ما، اصلاح فرهنگ سیاسی ما، اصلاح فرهنگ ما در انتخابمون، در مردم سالاری ما. اینا همش جزء شون زندگیه و این بخش رو به نظرم حتما باید بهش توجه ویژه بشه، چون عرض میکنم اون نگاهی که اون خطایی که از گذشته بوده هنوز در افکار عمومی پابرجاست که میگم بالاخره مثلا فلان کشور غربی به خدا هم اعتقاد نداره، اینا مثلا دین و ایمونی هم ندارن، ولی ببینید مثلا چه متروی درست کردن، چه قطار سری و سری ساختن. ما باید اینها رو در واقع، حالا اگر وارد بخش دوم بشیم به عنوان مسئولیت نخبگان، فکر میکنم وظیفه تبیین این موضوعات و در واقع عملی کردن اونها به عهده گروه های جهادی و جوان های متعهد هست. شما به عنوان مثال ببینید در حوزه شهرسازی و معماری به عنوان یکی از مظاهر زندگی ایرانی اسلامی که ما تو این زمینه حرف برای گفتن زیاد داریم، یعنی یک سوابق ممتدی در حوزه معماری اسلامی ایرانی داریم که باید اینا احیا بشه. کی باید این کار رو انجام بده؟ قطعا با سخنرانی و با توصیه انجام نشه. باید دانشجویان و دانش آموختگان و اساتید و مدرسین متعهدی که در این حوزه هستن خودشون قدم بردارن، نباید منتظر دولت باشن. این بخش دقیقاً تایید فرمایش حضرت عالیه که ما دیگه اینجاها نباید منتظر باشیم که دولت برای ما در واقع وظیفه رو تعیین بکنه، باید گام برداریم و خودمون این کارو بکنیم در رفع مشکلاتی که در همین اسناد مثلا فرض کنین سند بنیادین آموزش پرورش ما باید حتما نقد بشه. اون بخشایش که با ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی در واقع مشکل داره و همخوانی نداره، مناسبت نداره، حتما باید در این نقدها بیرون بیاد و باید به دنبال اصلاح باشیم. ما نباید روی در واقع شیوه هایی که تا امروز تجربه کردیم و بعضن کارآمد نبوده تعصب داشته باشیم. باید به دنبال رفع اینها باشیم، باید به دنبال اصلاح اینها باشیم و به عنوان راهکار عملی من فکر میکنم امروز در حوزه کارهای جهادی ما نتایج خوبی رو از فعالیت گروه های جهادی داشتیم. همواره هم این شعار در باور ما بوده، گاهی هم بر زبان آوردیم که منتظریم که رهبر ما حکم جهاد صادر بکنه که ما ورود پیدا بکنیم و وظیفه‌مون رو انجام بدیم. خب این عرصه یک عرصه‌ایه که حکم صادر شده، دستور صادر شده و حتما باید در واقع بخش های مختلفی که نیازمند نظریه پردازی، نیازمند عینی سازی و نیازمند ارائه الگوی درست و مناسب در بحث سبک زندگی هست رو گروه های نخبگان در واقع متعهد و جوان انشاءالله ورود پیدا بکنند و در این زمینه گام هایی رو پیش ببرند و دولت رو به دنبال خودشون در این مسیر بکشونه.
انشاءالله. بسیار بسیار سپاسگزارم آقای دکتر زارعی کوشا، بحث خوبی بود، بحث منسجمی رو ارائه دادید. سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه راه اینجاست قرار دادید و حضور پیدا کردید در استودیوی ما. از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه شنونده ما بودید بسیار بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که گفتگوی بنده با آقای دکتر زارعی کوشا به مذاق شما خوش آمده باشه و از ما رضایت داشته باشید. به اتفاق مهمان عزیز برنامه با همه شما بزرگواران خداحافظی می‌کنم، به امید اینکه در برنامه‌های آتی هم همچنان توفیق خدمت‌گزاری به شما رو داشته باشیم. خدا یار و نگهدارتون.
حدیث عشق نشانها دارد، بهارمان را مزین می کنیم به 14 نشان، 14 ستاره، 14 کتاب، 14 نشان.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
پویش کتابخانی 14 نشان، سرگذشت 14 شهید نشان شده مدافع حرم در 14 عنوان کتاب. کاش برگردی، یادت باشد، عمار حرم، آرام جان، دلتنگ نباش، محسن ما، برای زینب، اسم تو مصطفاست، ابو مریم، مثل نسیم، دلم پرواز می‌خواهد، دخترها بابایی‌اند، عزیزتر از جان، یک تیر و 14 نشان.
ز نور لاله روشنی، همیشه در شکفتنی، من از توام، تو از منی، تویی تویی نشانیم. به هر خجسته گام تو، به افتخار نام تو، به هر کرانه میرسد غریب به شادمانیم.
شما می توانید با ارسال فایل صوتی و یا تصویر خود هنگام خوانش هر یک از کتاب ها به شماره 0903-913-4744 ضمن بارگزاری صدای خود در فضای مجازی و پخش تصاویر در رادیو نمای رادیو گفتگو به پویش 14 نشان بپیوندید. همچنین با مطالعه کتاب یک تیر و 14 نشان و با پاسخ به 14 پرسش از این کتاب که در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir قرار دارد در مسابقه 14 نشان شرکت کنید. یک تیر و 14 نشان. اعلام برندگان پویش و مسابقه 14 نشان 13 فروردین 1400 خورشیدی.
ز نور لاله روشنی همیشه در شکفتنی، من از تو هم تو از منی، تویی تویی نشانیم. به هر خجسته گام تو، به افتخار نام تو، به هر کرانه میرسد غریب شادمانیم.
حدیث عشق نشانها دارد. بهارمان را مزین میکنیم به 14 نشان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
درد عاشقی دارمه، دل بی قراره، ترخل دوست دارمه، سردم به صدا بره. درد عاشقی دارمه، دل بی قراره، ترخل دوست دارمه، سردم به صدا بره. الهی بهیره یار آسمون ببارش، میچش اوها کنم تدیم نوازش، بزنم ساز و دمادم با چنش گونه، آخ می دل قم پره بشکست منشونه. درد عاشقی دارمه، دل بی قراره، ترخل دوست دارمه، سردم به صدا بره. درد عاشقی دارمه، دل بی قراره، ترخل دوست دارمه، سردم به صدا بره. گلگلی پیرهن تمی هار کی به بافته، ماه اگه شبنم به باری، عشق نمه گل، عشقت پس که گرنه نمه دوشه با، جنگلی بل بل بباشم تا سهر نالون، چشمی کور عاشق بباشم خور سرگردون. درد عاشقی دارمه، دل بی قراره، ترخل دوست دارمه، سردم به صدا بره. درد عاشقی دارمه، دل بی قراره، ترخل دوست دارمه، سردم به صدا بره.
خب عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه ارغوان همراه باشید.
ارغوان